شدم حتما به نیت از همه شنونده های محترم در وهله اول، مدیریت محترم شبکه، سرکار خانم محبی همکار عزیز شما و این خانمی که ارتباط رو برقرار میکنن، تلفن میزنن، زحمت میکشن و مدیر پخش، همه رفقا دیگه اگر از قلم میافتن، همه همکارانی که این روزها سخت دارن برای انعکاس در واقع تصاویر و صدا و همه حوزه رسانه در موضوع تشییع حضرت آقا دارن زحمت میکشن، انشاءالله نایب وزیر رو خواهم.
حتما آقای موسوی، بچه هایی که در اتاق فرمان هستن، آقای محمودزاده تهیه کننده هستن، خیلی خوبه که نام
بله.
ببرید.
سلام ویژه به
سرکار خان. حتما سرکار خان، مهندس نظری هستن، صدا بردار ما، ایشون یکی از عاشقان امام ابی عبدالله الحسین هستن. سرکار خانم غلامی هستن، با شما تلفنی صحبت کردن. من حقیر هم شهناز محبی، صدا بزنید و دعا بفرمایید. به خدا قسم الان واقعا قسمت بوده با شما صحبت کنیم و اینکه ما نمیتونیم پنجشنبه اونجا باشیم، اما شما هستید به نیابت از ما.
حتما زنده باشید، موفق و پیروز.
التماس دعا و خداحافظ. خداحافظ. اما عزیزان شنونده، همکاران من برنامه روشنا رو برای شما آماده پخش دارن که صحبت کرده با جمشید عدالتیان. بشنوید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به حال فوست.
روشنا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه روشنا همراه شما هستیم، ویژه برنامه بزرگداشت مقام رهبری شهید. در همین ابتدای برنامه عرض تسلیت و تعزیت دارم به علاقمندان و دوستداران این شخصیت و ما قراره در برنامه روشنا به بحث‌ها و رهنمودها و شاخص‌های اقتصادی که ایشون در طول سال‌ها رهبریشون به اونها می‌پرداختن بیشتر بپردازیم و یکی از موضوعاتی هم که این روزها خیلی شاهد هستیم هم نقش مستقیمی داره با معیشت و سفره مردم، بحث تولید هست. تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد ملی. در همین خصوص در خدمت یکی از اساتید پیشکسوت اقتصادی هستیم، یکی از فعالان اقتصادی، جناب آقای دکتر جمشید عدالتیان شهریاری، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی. آقای عدالتیان خدمتون عرض سلام دارم.
به نام خدا سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم، زنده باشین. من بگرم مقدمه ای دارید، خواهش میکنم. خب آقای دکتر عدالتیان برام بفرمایید، رهبری خیلی تاکید داشتن بر موضوع تولید، سالهایی هم اصلا عبارت تولید و موضوع تولید در شعار سال گنجانده میشد، در اسناد بالادستی و فرمایشات ایشون هم به حال به این موضوع به شکل‌های مختلف پرداخته میشد. گاهی در مقاطعی دولت‌ها جدی می‌گرفتن، گاهی فقط بخش‌های بالادست تولید و صنایع سنگین یه مقدار مورد توجه بود و به نسبت‌های مختلف، اما شاید اونطور که باید و شاید برای این حوزه اون اتفاق مطلوب که مورد انتظار همگان بود به نوعی شاید اتفاق نیفتاده. حالا دیدگاه شما رو هم بشنویم. بفرمایید نظرتون چه هست؟
بله، من خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد درباره موضوعی صحبت کنم که به اعتقاد من یکی از بنیادی‌ترین مسائل توسعه کشوره. معمولا وقتی از اقتصاد صحبت میشه شاید معمولا ذهن آدم میره به سمت پول و بانک و بورس و تجارت، اما در واقع زیربنای همه این مسائل تولید هستش و از تولید هستش که بقیه مسیر در اقتصاد جاری میشه. در چرا؟ برای اینکه تولید خلق ارزش میکنه و این خلق ارزش باعث تولید اشتغال میشه، رفاه ملی میشه، باعث تبلیغات و تجارت و یه زنجیره در واقع اقتصادی رو به حرکت در میاره. به همین دلیل رهبر معظم شهید ما در صورت ایشون همیشه تو این 12 سال اخیر عنوانایی که برای سال انتخاب میکردن همیشه یه واژه تولید توش بود، حالا تولید ملی، مسائلش مختلفی که هستش و صحبتهایی که انجام میشه. ببینید تجربه کشور موفق هم اینو نشون میده که وقتی که تولید قدرتمند باشه اقتصاد اون کشور هم پایدارتره و باعث توسعه میشه. در واقع منابع رو ما اگر به فعل کنیم، یعنی به تولید و محصول تبدیلش بکنیم، اقتصاد یک کشور شروع میکنه به رشد کردن و حرکت کردن. به همین دلیل هم همیشه روی موضوع تاکید بوده که باید به تولید توجه داشت، به خصوص در شرایط فعلی ما و شرایط حالا چندین ساله اخیر که مورد تحریم های ظالمانه قرار داشتیم، هیچ راهی نداریم. ببینید یه اصل رو باید بپذیریم، ما تنها هستیم تو دنیا و باید رو پای خودمون بیستیم و به همین دلیلم باید به تولید توجه خیلی ویژه بکنیم.
خب چگونه آقای دکتر عدالتیان، چگونه باید این توجه صورت بگیره؟ ما در تحت تحریم هستیم، شرایط جنگی هم به ما تحمیل شد،
بله.
مسائل اقتصادی و بانکی و موضوعات اینچنین هم داریم و تو تبادل و تراکنش مالی هم دچار مضیقه هستیم. از طرفی هم بخش‌های دولتی هم با فشارهای مالیات، با فشارهای مختلف، ممکنه گاهی واحدهای تولیدی رو باز به نوعی تحت فشار قرار بدن. دستمزدی هم که پرداخت میشه کارگر رو راضی نمی‌کنه، بازدهی او میاد پایین، یا مجبور دو سه شیفت کار کنه یا شغل‌های دوم و سوم داشته باشه، در نتیجه راندمانش در خط تولید میاد پایین. ما وقتی همه این مسائل رو بخوایم واقع بینانه ببینیم، امروز باید چطور به تولید توجه کنیم که اگر رهبر انقلاب امروز زنده بودن احساس رضایت خاطر میکردن و شاید دیگه مثلا برای سال بعد عنوان تولید رو دیگه رو شعار سال نمیگذاشتن، احساس میکردن که این حوزه نیازهاش پاسخ داده شده. بفرمایید.
بله، ببینید تولید در کشور ما خیلی هم صحبت میشه که با مشکلات مختلفی روبرو هست، از تامین مالی که فرمودین شروع میشه تا تامین مواد اولیه، تحریمایی که وجود داره تو صادراتشون و وارداتشون مشکلاتی دارن، تراکنش مالی هستش، مسائل شبیه این موضوع که دیگه همه راجبش صحبت میکنن. اما ببینید تولید کننده باید هم اولا از رقابت استقبال کنه و پایداری بکنه. هیچ مشکلی برای کارآفرین مشکل محسوب نمیشه. ببینید یه کارآفرین که حالا رشته تحصیلی دانشگاهی هم هستش که من تدریس میکنم، اولی شرطش اینه که مثبت فکر کنه، هیچ جور نمیتونه منفی فکر کنه. در شرط خیلی بدم باید به سازوکارا فکر کنه که من چی کار باید بکنم، راه حل پیدا کنه. و بسیار مشکله، قبول دارم که مشکله و همیشه میان از مشکلات صحبت میکنن. با این حال ما داریم میبینیم که تولید داره کشور انجام میشه و بازم برخواد ظرفیت های خالی در کشور ما انقدر زیاده که کسی که به تولید میپردازه از این ظرفیت های خالی به خوبی میتونه استفاده کنه.
خب و
بازارم
شما...
بهش جواب میده.
بله آی دکتر، شما به عنوان یک استاد دانشگاه که بله. دانشجویان شما کارآفرینن و احتمالاً بخشی از فعالان اقتصادی امروز یا فردای جامعه هستند.
اصلا در بیشترشون فعال از
فعال اقتصادی هستند.
در
سطح عالی در واقع فعال اقتصادی و کارآفرینن، دارن در واقع بخش آکادمیک خودشون رو هم تقویت میکنن.
درسته.
حالا همچین دانشجویی با شما مواجه میشه، در فضای استاد شاگردی میپرسه که مواد اولیه من گران است، واحد من به دلیل شرایط جنگی اصابت موشک و پرتابه و چه و چه و چه، یا دچار خسارت شده یا از جاهایی که میرم اون مواد رو میخرم دچار یک خسارتی شدن، مواد رو دارم گران میخرم. شما چگونه این ذهنیت مثبت اندیش رو به او دانشجو منتقل میکنید؟
ببینید اولین مسئله که به وجود داره تو هر انسانی در واقع بلاک شده، حالا فارسی، مغز آدم میتونه اگر روی مشکل با بمونه. حالا چون آکادمیک پرسیدی، دنبال راه حل میگرده، دنبال سازکار نمیگرده. صبح که پا میشه به جایی که به راهکارها فکر کنه به مشکلات فکر میکنه.
بله.
همچین اندیشه یا زنگرایی در واقع جواب نمیده. یا اینکه شما تولید رو میبوسی میذاری کنار، آدمی هستی که مرد عمل این مرد حالا یا خانوم
این میدان یا این کار
این میدان نیستی یا هستی دیگه.
خب
اگه هستی، اولین چیزی که وجود داره اینه که باید مثبت فکر کنی و اینکه از شرایط فعلی هم سازوکارهایی رو پیدا کنی برای اینکه مواد اولیت رو تامین کنی. اگر الان کشتی نمیاد از ترکیه بیاری، از نمیشه از پاکستان تامین بکنی، راه حلای مختلف رو تست بکنی، گرونی رو باید تحمل کنه، همه جامعه داره تحمل میکنه. ببینید وقتی تولید کننده مواد اولیه‌اش سخت گیر میاد یا خیلی گرون میشه، به تب قیمتش افزایش میکنه محصولشو. و ما شاهد تورم هم هستیم.
خب
و چرا باید به سازوکار فکر کنیم؟ به خاطر اینکه ما محکوم هستیم که ادامه بدیم، محکوم هستیم که زندگی کنیم. اگه بنا باشه که همه دست جمعی خودکشی کنیم، خب یه بحث دیگه است. ولی اینطور نیست. الان مردم دارن زندگیشون رو به حال انجام میدن، دارای خانواده هستن، فرزند هستن، مسائل مختلف که هستش که رو دوش حالا تولید کننده است که ایجاد کار بکنه، آفرینندگی بکنه، نوآوری داشته باشه. ببینید ما دو سه تا درس هم باید بگیریم. حالا مثلا جنگ رو شما تعریف میکنید، دقت بکنید وقتی که سرمایه و اندیشه پیوند دانشگاه و سنت به وجود اومد، ما چرا خالق همه سلاح‌های نظامی خودمون رو خودمون تولید کردیم؟ ما بالاترین مثلا تکنولوژی رو در تولید موشک داشتیم. اینا از کجا اومده؟ اگه اونا مشکل نداشتن، اونا هم تولید کننده محسوب میشن از نظر نظامی. وقتی که حالا میای صحبت از این میکنیم که باید از تولید حمایت بشه، همون راهکارهایی که الان در تولید صنایع نظامی به کار رفته میشه در صنایع دیگه هم به کار برد. یعنی در واقع مگه اونا دست و بالشون خالی نبوده؟ اونا که شدیدتر تحریمن، هیچ جور بهشون اندیشه ای داده نمیشه، هیچ جور بهشون هیچ نوع کمک فکری نمیشه، همه چیز برای خودش به وجود بیاورده.
خب آقای ادالتیان، بله. ما در مورد تلفن همراه سالها پیش یه تجربه رو کردیم، به نظر خیلی در واقع عمق موفقیت آمیزی نداشت و امروز بازارهای ما عمدتاً در دست همون برندهای خارجی هستند و به صورت وارداتی و اینها. نهایتاً یه سری شرکت‌ها اینجا اون پشتوانه و تضمین‌هاش رو دنبال می‌کنند. در مورد لوازم خانگی تا حدی متعادل عمل کردیم، ولی باز هم یک سویه‌ای از وابستگی به اون شرکت‌های خارجی هنوز احساس میشه. حالا با خروج بخشی از در واقع شرکت‌های کره‌ای، یه مقداری در داخل این احساس خودکفایی تا حدی اومدن ایجاد بکنن، ولی به صورت کامل شاید میشه گفت این اتفاق نیفتاده. حالا شما دیدگاهاتون رو بفرمایید. ممکنه در مورد صنایع نظامی بخشش با مهندسی معکوس، بخشش با در واقع
تجربه خیلی جالبیه.
بله تجربه که اتفاق میفته، حالا پرتابه یا موشکی که اصابت میکنه، علارغم خسارتاش به هر حال واحدهای مهندسی هستن، میرن اون رو میشکافن و دانشش رو به نوعی استخراج میکنن و به نوعی پدافند اون رو میسازن. اما در مورد بخش تولید شاید یه مقدار موضوع پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه. اینجا بفرمایید دیدگاهتون چیه؟
ببینید سرمایه اصلی که یک فرصت رو که به اون بهش میگیم منفعت نهفته بالقوه، تو کشور ما این منفعت نهفته بالقوه فرابونه که بهش در اصطلاح حالا کارآفرینی میگن فرصت. فرصت اگه بخوایم تعریف کنیم، در واقع یه بار دیگه تاکید میکنم، منفعت نهفته بالقوه. کار یک آفریننده یا کارآفرین، چون کلمه کارآفرین به نظر میاد که یعنی فقط کار ایجاد بکنه، ولی نه، با نوآوری، با اندیشه جدید، همکاری با دانشگاه ها و ایجاد بنگاه های دانش بنیان، در واقع ما در رفع این مسائل داریم سعی میکنیم. بعد هم یادتون باشه در تعریف دقیق اقتصاد مقاومتی که در 29/11/1392 رهبر شهیدمون دقیقا اومدن شکافتن و گفتن منظورشون چیه، منظور خودکفایی 100% نبوده، هرگز هم به وجود نمیاد، هیچ کشوری همه محصولاتشو خودش تولید نمیکنه، اصلا صرف نمیکنه، بعضی از محصولات مثل تلفن همراه دیگه بازار باید در دنیا دست دو تا شرکت بزرگ یا الهی چینی هم که اضافه شده و رقابت کردن با اونا کار خیلی مشکلیه، شاید هم اصلا به صرفه نباشه. وضعیت رقابتی یکی از اون مسائلی که ما تو کشورمون باید بیایم بگردیم، یعنی بگیم که منفعت نهفته کجاست تو کشور من و اونجا بریم دنبال تولید و سرمایه‌گذاری. تو اقتصاد مقاومتی هم اصلا بحث این نبود که ما بریم دروازه رو ببندیم و بگیم که همه چی رو بخوایم خودمون تولید کنیم، ولی الان مشکلاتی هستش در تهیه مثلا قطعات یا چون مثلا فرض کنید لوازم خانگی مثال زدید، خب همه چیزیشو میتونیم تو ایران تولید کنیم، یه قسمت الکترونیکی داره، خودرو همین شکله، هواپیما اگه بخوایم بسازیم هم همین شکله، باید با همکاری بقیه این کارو کرد. خب ما در حال حاضر انتخابای بزرگی تا سطح جهانی نداریم، یکیش بیشتر نگاه به شرق داریم و تا الان تا اکنون همکاری خوبی با چین داشتیم، با روسیه داشتیم، با هند هم کم و بیش، ولی امید هستش که در مراحل بعدی مسائل که داره حل میشه و در واقع مشخصا ارتباطات بیشتر بشه و این تسهیل بشه در واقع، ولی هیچ موقع به این تفکر ما نرسیدیم که باید همه چیز رو خودمون تولید کنیم. اینو یه بار دیگه تاکید میکنم، بعضی چیزها رو ما اصلا مزیت رقابتی نداریم. ببینید هواپیما تو دنیا مثلا 5 کشور هستن، ما بقیه دیگه نمیرن هواپیما برای اینکه نمیصرفه، خب و تا تکنولوژی رو بخوای به دست بیاری یا غیره. با تو کشور ما مثلا تو هوافضا الان جزء کشورهایی هستش که داره ماهواره میفرسته، این دانش از کجا اومده خب که میتونیم ماهواره ببریم بذاریم تو مدار زمین و مسائل شبیه اون. 100% همکاری وجود داشته، 100% قطعاتی از خارج تامین شده و تامین این قطعات سخت.
مرز این کجاست حالا؟ وقتی زیادم نداریم مرز این که چی رو تولید کنیم و در اون اصطلاح حالا منفعت نهفته هم استفاده کردید و در جای دیگری این کار رو نکنیم. ممکنه کسی وقتی صحبت از صنایع نظامی بشه بگی که مثلا در دنیا 4-5 تا کشور هستن یا یکی دو تا ابرقدرت هستن، اصلا نباید رفت سمتش، ولی خب از این وقت خود شما تایید میکنید که ما رفتیم سمتش.
چون کالای واقعا استراتژیکه.
اما در مورد محصول دیگری که ممکنه که یک بازار 90 میلیون نفری هم داشته باشد، مثلا ما باید تشخیص بدیم که نه، اینجا این مرز برای ما در واقع بهتره براش مرزی بذاریم سمتش نریم. این رو بفرمایید تشریح بفرمایید.
ببین بسیاری داره به رشته و کاری که شما میخواین شروع کنید، میخواین برید کالای مصرفی تولید کنید، خب یه بحثه توی مملکت و حال کالای مصرفی جالبه. من یه مثال بزنم، من وقتی که دکترامو از آلمان گرفتم و برگشتم کشور و خواستم اینجا کار و خدمتی از دستم بر بیاد انجام بدم، یادم میز صبحونه رو که میچیدن اکثر محصولات خارجی بود، پنیر گرفته نمیدونم فلان فلان فلان. امروز صبحونه که میخوردم دیدم نه، همه محصولاتمون ایرانیه. واقعا حالا شما لوازم مصرفی با دوامو صحبت کردیم، مثل لوازم خانگی، خودرو و غیره، ولی توی مصرفی که دقت میکنیم تقریبا ما خودکفا شدیم. یعنی شما دقت کنید کیسه پلاستیکش رو شروع کنید، از موقعی که میری خرید کنید، وارد یه فروشگاه زنجیره میشی، از همه جا کالاهای مصرفی ما ایرانیه و در ایران تولید داره میشه، خدا شکر گرون هست ولی هست، خب به قول معروف. و حالا میریم روی کالاهای مصرفی با دوام، اونجا یه مقدار ما بازارمون باید رقابتی تر بشه، در سطح جهانی روابطمون بیشتر بشه، کالامون داره کیفیت بهتری بشه، قیمت مناسب. من میشه اصطلاحی که وجود داره اینه، کیفیت و قیمت مناسب بازار خوش پیدا میکنه، هم تو کشور هم در خارج کشور. میرسی به کارهای سرمایه‌ای. باور کنید ماشین سازی در ایران، نمیدونم دوستان حالا احتمال داره که زیاد آشنا نباشن، ولی تو همون کالاهای مصرفی که صحبت کردیم، اکثر ماشین‌آلاتی که تو خط تولید مواد غذایی داره استفاده میشه تو خود ایران داره تولید میشه. از مثلا تو رشته خود من که نوشیدنی داریم تولید میکنیم، ببینیم که همه دستگاه‌ها در خود ایران داره تولید میشه. یعنی احتیاج به این، حالا اونم یه قطعاتیشو از یه جای دیگه میرن، چی میارن، موتورشه یه جایی، ارسیدیشه یه قسمتاییش، ولی در کل الان در سرت بسته‌بندی مواد غذایی ماشیناتش همه تو ایران داره تولید میشه. و خیلی خطایی دیگه، همون شما ساشه میخرید دستگاهش تو ایران تولید میشه، نمیدونم لبنیات دارید تهیه میکنید همش دستگاهش تو خود ایران داره تولید میشه. بگذاریم باز ماشین‌آلات مثلا آلمانی خیلی بهتر از مثلا میتونه باشه، ظرفیت تولید بیشتر باشه، ولی به حال در ایران دارن میسازنش الان. ولی توی صنعت کالاهای مصرفی با دوام همه میدونیم مشکلاتی وجود داره، همون لوازم خانگی که فرمودین که بازم خوشبختانه داره تولید میشه در صورت، اما مثلا تو خودرو یه مقدار مشکله، نمیدونم تو موتورسیکلت یه مشکلاتی هست، خیلی رقابتی نیست، از جهان عقب افتاده، برقی شدنش، نمیدونم مسائل دیگهش. و تو کالای سرمایه‌ای هم همونطور که گفتم اونجایی که درخواست بوده، یعنی توی تولید مواد مصرفی در کشور اکثر ماشین‌آلاتش تو خود ایران داره تولید میشه. ببینید من چرا اینقدر تاکید دارم، من نمیتونم به عنوان یک کارآفرین، حالا کارآفرین میگه آفرینندگی که بونگا آفرین هستیم ما در واقع،
آی دکتر فقط یک دقیقه فرصت داریم، یه جنبندیتون هم باشه لطفا.
بله من میگم ببینید با همه مشکلات که وجود داره باید سیاستگذاری های واقعا دولت هم در همین راستا باشه،
بله.
زی ساختار رو به وجود بیاره، این کلان قضیه است که منابع مالی رو تامین کنه، بورس و فلان و فلان و فلان که همه باش آشنا هستن، اما در سطح قرد که همون کارآفرین هستش باز تاکید کنم اجازه نداره منفی فکر کنه، باید به سازوکار مثبت فکر کنه و راه حلاش پیدا کنه، کما که تا حالا این کاری کرده. اگه اجازه بدیم صحبتام با این جمله تموم کنم که آینده رو مصرف نمی کنن، آینده رو تولید می کنن. و این چیزیه که اجازه بدیم که تشکر ویژه داشته باشیم از تمام تولید کنندگان، با همه سختی ها، با همه مسائل رو پاشون وایستادن، دارن کار میکنن، فروشگاه های زنجیری تشریف ببری همش دارن سعی میکنن که جنسشون رو تولید کنن با کیفیت مناسب در اختیار مردم بذارن، با کمبود رو نشن. تو ماشین سازی داره همین اتفاق میفته، ماشین آلات و صنایع مصرفی با دوام همون که فرمودی لوازم خارجی و غیره شاید خیلی موفقیت ها هستیم. امیدوارم که گشایشی به وجود بیاد که روابط ما بیشتر با کشور دیگه هم بیشتر بشه و بتونیم محصولات خودمون رو بهبود بدیم و تمام آسیا میانه مرکزی رو ما با 300 میلیون جمعیت تغذیه بکنیم با کالاهای خودمون.
امیدواریم که هر آنچه که خیر و صلاح و مصلحت کشورمون هست اتفاق بیفته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر جمشید عدالتیان شهریاری، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی، از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم. و جمله خیلی قشنگی هم گفتید، آینده رو مصرف نمی‌کنند، آینده رو تولید می‌کنند. این در ذهن من حک شد و جمله جذابی بود. ممنونم از حضورتون و متشکرم از شما شنوندگانی که برنامه روشنا رو شنیدید، ویژه برنامه بزرگداشت مقام رهبری شهید یک بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت داریم به دوستداران و علاقمندان آیت الله خامنه ای. امیدواریم که اتفاقات خوبی بر اساس رهنمودهای ایشان و همه کسانی که دلسوز مملکت هستند بیفته در آیندهی نزدیک. برنامه امروز به اتمام رسید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار ستاره حمیدی، هماهنگی و ارتباطات فائزه مقدم و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو به وقت وداع. دوستان عزیز شنونده، باز هم میخوام گفتگو کنم با یکی دیگر از دوستان عزیزی که روی خط تلفن رادیو گفتگو زحمت کشیدن، تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد، استاندار استان اصفهان، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر سرکار عالی، همه همکاران خوبتون، هم استانی ها و هم میهنان عزیزم در اقصانقات کشور، به ویژه مخاطبین خوب این برنامه خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما میخوایم از پیشبینی ها و تمهیداتی که جهت مراسم عزاداری در استان همیشه مؤمن اصفهان و تمهیدات سفرهای مردمی به مراکز هدف برای ما صحبت کنید.
خواهش کنم. اولا من چند تا نکته رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
از قاعده شهیدمون، این که ایمان و استقامت در راه هدف رو در طوفان‌های حوادث چگونه به ما یاد دادن، این که اندیشه های ناب توحیدی و قرآنیشون واقعا این شده که امروز ببینیم. من امروز در این نماز ایشون حضور داشتم و چه جمعیتی، نه فقط در مصلا، در کل تهران و حتی توی مسیر که می اومدم قم، شهرهای مختلف، این که واقعا می‌بینیم اعتقاد جدیشون به عزت ملی، به استقلال، خوشبختانه کل کشور رو بسیج کرده و این گونه هم عزادارند، اصفه سب بودند، توکل بودند، پایداری بودند، معمار بیداری و وحدتمون بودند. و باید بگم شخصیت ایشون واقعا یه منظومه ای از ویژگی‌های اخلاقی بود، رفتاری بود، عرفانی بود، علمی بود، مدیریتی بود، شخصیتی حکیم، جامع الاطراف. واقعا چی رو پیدا میکنیم؟ یه همچین شخصیت که تمام زوایا تو تمام موضوعات اینگونه کشور رو هدایت بکنن. بسیار بسیار عجیبه واقعا که خیلی از ابعاد شخصیت ایشون رو مطرح نکردی و یقین بدونید ده ها سال آینده اینها به ترتیب مطرح خواهد شد. برای فرزندان شهدا که مثل پدر معنوی بودن و باید عرض بکنم که یکی از بارزترین جلوه های اخلاق فردی و در واقع جمعی و اجتماعی بودن. من عرض بکنم تو استان اصفهان با برنامه های بسیار متعددی رو داریم، کما که در خود شهر در استان تمام همستاری خامون عزادار هستند. برنامه های متعددی هم برای حضور پرشورشون در این مراسم داشتیم. همین امروز که من نماز بودم مصلادیم، خیلی از همشهری ها همستاری خامون حضور جدی داشتن. مستحضر هستید، 13 کوبیتر رو تشکیل دادی، 13 کوبیت تمام در واقع برنامه‌ریزی های لازم رو کرد. بعد دقیقه 2 تهران در واقع شد محل اسکان شهروندان و هم استانی ها بود در تهران. و خب امروز من در این حال که مراسم رو رفتم یه بازدیدی از بوشم هایی که هم شهریان